ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات حماس و اسرائیل با میانجیگری قاهره ادامه دارد. یک نماینده ایزدی ها در مجلس عراق از جامعه جهانی خواست برای نجات ایزدی ها اقدام کنند. و سازمان ملل متحد نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت انسانی در شرق اوکراین هشدار داد. در حالی که خبرگزاری‌های بین‌المللی از بازگشت هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از قاهره خبر می‌دهند، شبکه تلویزیونی المیادین لبنان می‌گوید مصر پیشنهاد داده که زمان آتش‌بس شبه نظامیان حماس و اسرائیل به 120 ساعت افزایش داده شود. به گزارش خبرگزاری آلمان از قاهره، مقام‌های امنیتی مصر علاوه بر توافق‌نامه پیشنهادی این کشور، شروط طرف فلسطینی را نیز با نمایندگان مذاکره کننده اسرائیلی در میان گذاشتند. بنابر خبر تلویزیون المیادین اسرائیل، با 4 شرط از شروط مطرح شده توسط فلسطینی ها موافقت کرده، از جمله توقف حملات، برداشتن محاصره غزه، آزادی زندانیان و اجازه ماهیگیری در فاصله 12 کیلومتری ساحل غزه. مذاکره کنندگان اسرائیلی با 3 شرط افتتاح فرودگاه و بندر غزه و ایجاد مسیر تردد از غزه تا کرانه باختری مخالفت کردند. قرار است مذاکره کنندگان دو طرف شروط مطرح شده را با مقام‌های رسمی خود در میان بگذارند. آتش‌بس 72 ساعته میان شبه نظامیان حماس و اسرائیل از ساعت 8 صبح سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شده است. یک نماینده ایزدی‌ها در مجلس عراق روز سه‌شنبه از دولت این کشور و جامعه جهانی خواست برای نجات جامعه ایزدی از سلطه گروه دولت اسلامی اقدام کنند. فیان دخیل در جلسه مجلس عراق گفت در 2 روز گذشته 30,000 خانواده ایزدی در کوههای اطراف شهر سنجار بدون آب و غذا محاصره شدند. او خبر داد که 70 کودک و 30 سالمند در اثر تشنگی جان دادند. نماینده ایزدی ها گفت اعضای گروه شبه نظامی داعش 500 مرد ایزدی را اعدام کرده و همسران آنها را به عنوان غنیمت جنگی به اسارت بردند. شهر سنجار 3 روز پیش به تصرف گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش درآمد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید گزارش‌های مبنی بر مرگ 40 کودک از اقلیت ایزدی در شمال عراق در 2 روز اخیر را دریافت کرده است. یونیسف در بیانیه خود تاکید کرده که این کودکان به دلیل تحمل آنچه اثرات مستقیم خشونت، آوارگی و تشنگی خوانده شده قربانی شدند. در این بیانیه آمده است خانواده‌هایی که از شهر سنجار گریختند و به خصوص بیش از 25,000 فردی که در کوه‌های اطراف این شهر پناه گرفتند به کمک‌های فوری بشردوستانه از جمله آب، غذا و خدمات بهداشتی نیاز دارند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات گروه دولت اسلامی در عراق را محکوم کرده و در مورد ثبات و امنیت منطقه هشدار داد. شورای امنیت در جلسه‌ای در روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی در مورد امنیت کل منطقه خاورمیانه حملات گروه دولت اسلامی داعش را در عراق محکوم کرده و هشدار داد مسببان این حملات می توانند با اتهام جنایت علیه بشریت روبرو شوند. در 2 هفته گذشته این دومی بار است که بیانیه قوی از سوی شورای امنیت در مورد گروه دولت اسلامی منتشر می شود. شورای امنیت می گوید این گروه نه تنها برای عراق و سوریه که برای صلح در منطقه، امنیت و ثبات خطرناک است. سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان از کمک 1 میلیارد دلاری عربستان سعودی به ارتش لبنان با هدف مبارزه با اسلامگرایان افراطی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد حریری که در جده با خبرنگاران سخن می گفت تاکید کرد که این کمک مالی برای حفظ امنیت لبنان به این کشور داده شده است. لبنان در 4 روز گذشته درگیر نبردی سنگین با اسلامگرایان افراطی در شهر ارسال در مرزهای مشترک خود با سوریه است، در حالی که رویترز گزارش داده که ارتش لبنان و شبه نظامیان اسلامگرا بر سر آتش‌بسی 24 ساعته به توافق رسیدند. خبرگزاری فرانسه میگوید این آتش‌بس تنها چند ساعت برقرار بوده است و نبرد در این منطقه ادامه دارد. دست کم 17 سرباز لبنانی در این درگیری‌ها کشته شدند و مقام‌های نزدیک به اسلامگرایان رویترز گفتند تعدادی از اعضای دولت اسلامی داعش از جمله ارشد ابو حسن متخصص کارگزاری تله‌های انفجاری در این درگیری‌ها کشته شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت انسانی در شرق اوکراین هشدار داد. در همین حال برخی از اعضای این شورا روسیه را به دلیل دامن زدن به بحران مقصر شناختند. مدیر عملیات انسان دوستانه سازمان ملل متحد جان گینگ در جلسه اضطراری شورای امنیت اعلام کرد درگیری‌های میان نیروهای اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه جان غیر نظامیان را در معرض خطر قرار داده است. به گفته این مقام سازمان ملل متحد با ادامه درگیری‌ها تأمین آب، برق و گاز شهروندان به دشواری ممکن است و تاکنون بیش از 1350 نفر کشته شدند. دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید 285,000 تن از ساکنان شرق اوکراین از خانه‌های خود گریختند. در این جلسه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا روسیه را به دلیل حمایت از جدایی طلبان و دامن زدن به بحران مقصر شناختند. همچنین تحقیقات یک شرکت رصد امنیت فضای مجازی در آمریکا نشان می‌دهد که هکرهای روسی 1,200,000,000 رمز عبور کاربران اینترنتی را از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و دیگر شرکت‌ها ربودند. شرکت آمریکایی هولد سکیوریتی که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این سرقت بزرگ را کشف کرده، گفته است هکرها نام و رمز عبور کاربران را از 420,000 وبسایت کوچک و بزرگ جمع‌آوری کردند. این شرکت اعلام کرده که به دلیل مسائل قانونی نمی‌تواند نام این وبسایت ها را اعلام کند. شرکت هولد سکیوریتی به کاربران هشدار داده است که اگر اطلاعات آنها جایی در فضای وب است، ممکن است از این رخنه اطلاعاتی در امان نمانده باشند. گزارش ها در این حال حاکی است که پایگاه این گروه هکر جایی در مناطق جنوبی مرکز روسیه است. در ایران پس از بحث ها و اظهار نظرها در مورد تفکیک جنسیتی در ادارات، اینک مسئله احیای گشت موتوری انصار حزب الله برای برخورد با بی‌حجابی واکنش هایی را برانگیخته. عبدالحمید محتشم دبیرکل انصار حزب الله پیش از این گفته بود که گشت موتوری این گروه پس از ماه رمضان با به گفته او بدحجابان، دختران ساپورت پوش و پسران زیر ابرو برداشته برخورد میکند. شاهین بشیری.
بیانیه انصار حزب الله که خواستار ایجاد یک گشت موتوری برای مقابله با آن چیزی شد که بد حجابی و حتی در برخی موارد کشف حجاب خوانده، باعث واکنش‌هایی در ایران شده است. یک نماینده پیشین مجلس ایران گفت نباید این افراد با نادیده گرفتن قانون اجازه اخلال در کارها را به خود بدهند و منافع شخصی و گروهی خود را به منافع ملی ترجیح دهند. داریوش قنبری در گفتگو با سایت خرداد گفت اگرچه امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف دینی است، اما نباید از این تکلیف دینی استفاده سیاسی و جناحی شود. گشت‌های موتوری انصار حزب الله اعلام کردند که پس از ماه رمضان فعالیت خود را پس از 8 سال دوباره آغاز می‌کنند. گشت‌های موتوری انصار حزب الله در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز فعال بودند، اما در 8 سال گذشته همزمان با دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیتی از خود نشان نمی‌دادند. بحث حجاب و عفاف که انگیزه انصار حزب الله برای فعال کردن گشت موتوری شده، به طور جدی از اردیبهشت ماه و هنگامی مطرح شد که گروهی از معترضان به وضعیت حجاب بانوان در میدان فاطمی مقابل وزارت کشور تجمع کردند، اما این تجمع در نهایت تجمعی سیاسی تلقی شد و حتی علی مطهری نماینده مجلس این همایش را یک مانور سیاسی خواند و گفت موضوع حجاب مربوط به این دولت نیست و در دولت قبل هم وضعیت همینطور بوده است. مطهری این پرسش را مطرح کرد که چرا این عده در دولت نهم و دهم نگران بحث حجاب نمی شدند. سوال دیگری که مطرح می شود این است که چرا چنین برخوردهایی پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری مطرح نشد؟ چه اتفاقی رخ داده که یک سال پس از ریاست جمهوری آقای روحانی ناگهان انصار حزب الله در می یابد بدحجابی در جامعه وجود دارد؟ مجید محمدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استونی بروک نیویورک، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا می گوید
من فکر میکنم دو زمینه آماده هست که گروه های مثل انصار حزب الله رو بدین سمت سوق داده که چنین رفتارهایی رو از خودشون بروز بدن. یک زمینه صحبت‌های 3-4 ماه اخیر آقای خامنه ای هست در انتقاد به وضعیت فرهنگی که عمدتاً متوجه هست به انتقاد از برخی سیاست‌هایی که مقامات دولت آقای روحانی در حوزه فرهنگ اعلام کردن، حتی اجرا هم نکردن، فقط اعلام کردن که چنین سیاست‌هایی رو میخوان در پیش بگیرن. زمینه دیگه مسئله مذاکرات هسته‌ای است، چون تقریبا کسانی که در حوزه حجاب یا سیاست‌های فرهنگی امروز با دولت دارن مخالفت میکنن، جبهه پایداری یا گروه‌های نزدیک به جبهه پایداری، اینها مسئله اصلیشون با دولت بر سر مذاکرات هسته‌ای است و مسائل فرهنگی عمدتاً بهانه هست برای اینکه مخالفت‌های خودشون رو با دولت موجه جلوه بدن. از همین جهت هم هست که من فکر میکنم عمدتا اینها رو باید به حساب رقابت سیاسی با دولت آقای روحانی گذاشت تا دغدغه های صرف فرهنگی یا دغدغه های صرف شرعی و مذهبی.
آنچه در حال حاضر ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی را به خود مشغول می‌دارد، مسئله واکنشی است که دولت حسن روحانی به انصار حزب الله نشان خواهد داد. روح الله جمعه‌ای، رئیس مرکز اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در واکنش به بیانیه انصار حزب الله گفته است دولت گرفتار عملیات روانی و فضاهایی که برای ایجاد بحران ساخته می‌شوند نمی‌شود. وی به انصار حزب الله و هر گروه دیگر هشدار داد که باید در چارچوب قانون حرکت کنند. رئیس مرکز اطلاع رسانی ریاست جمهوری به کدام بازی‌ها و کدام بحران اشاره می‌کند؟ آیا واکنش دولت به انصار حزب الله مماشات خواهد بود یا برخورد قهرآمیز خواهد داشت؟ مجید محمدی.
دولت آقای روحانی تجربه دولت آقای خاتمی رو پیش روی خودش داره. از همین جهت هم من فکر میکنم که اینها با این گونه برخوردها برخورد مستقیم نمی کنند. ابراز نارضایی می کنند چون میخوان که بخشی از جامعه رو که با گروه‌های مثل انصار مخالف هستند یا با سیاست‌های مثل اعمال حجاب اجباری یا گشت ارشاد مخالف هستند، میخوان اون گروه‌ها رو با خودشون همراه کنند. از همین جهت ابراز نارضایی می کنند اما در عمل کاری انجام نمیدن و من معتقد هستم که نمیتوانند هم کاری انجام بدن. قوه مجریه در این میان اصولا قدرتی برای برخورد نداره.
انصار حزب الله در بیانیه خود علاوه بر به میان کشیدن مسئله احیای طرح گشت موتوری، همچنین گفته که وزارت کشور تلاش می‌کند در برابر عمل به فریضه نهی از منکر و امر به معروف مانع تراشی کند.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. مسعود احمد، رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی، طی نشست خبری در محل بانک مرکزی ایران پیشبینی کرد که رشد اقتصادی ایران تا ماه مارس سال آینده میلادی به 1.5% ارتقا پیدا کنه. احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، در گفتگویی که میرعلی حسینی با او داشته، در تحلیل خودش ابتدا به ارزیابی حرف‌های این مقام صندوق بین‌المللی پول پرداخته. احمد علوی در استکهلم.
این تنها یک پیشبینیه که بر پایه داده‌های اطلاعاتی و تحلیلی رسمی دولتی تهیه شده و بنابراین نگاه خوشبینی رو منعکس میکنه. پیشبینی‌های اقتصادی در مورد کشورهای همچون ایران از بی‌ثباتی سیاسی، تنش هم از داخلی و خارجی رنگ میبره و ریسک اقتصادی اون بالاست، دارای احتمال خطای بالاییه. همچنین آمار و اطلاعات رسمی دولتی که مبنای این پیشبینی چندان شفاف و دقیق نیست، بنابراین اعتبار چنین پیشبینی‌هایی محل تردیده، کما اینکه پیشبینی‌های سابق هم همینطور بوده و اعتبارشون پایین بوده.
همین مقام صندوق بین‌المللی پول با اشاره به کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز در ایران گفته زمینه رشد اقتصادی فراهم. این نظر تا چه حد با واقعیت یا به واقعیت نزدیکه؟
رویدادهای اقتصادی به شکل مختلط هستند و آمیخته ای از شاخصها و نشانه های مثبت و منفی هستند. در کنار اقدامات مثبت دولت، شاخصهایی همچون ظرفیت تولید بنگاه‌ها، میزان سرمایه گذاری یا میزان و چگونگی صادرات و واردات مثبت نبوده و در سطح قابل قبولی نیست. برای یک پیشبینی یا ارزیابی قابل قبول از فرایند آتی اقتصاد ایران میبایست همه شاخص ها هم از مثبت و منفی رو در مجموع در نظر گرفت، ولی این پیشبینی تنها بر شاخص های مثبت تاکید داره. افزون بر این، مسئله ثبات سیاسی و اقتصادی نیست که یک متغیر بسیار مهمه، بحثش در این به اصطلاح پیشبینی غایبه.
با توضیحی که دادید آقای علوی، شرط لازم برای رشد اقتصادی و خروج از رکود چیه؟ برای اینکه دیگه به شرط کافی فکر نکنیم.
رشد اقتصادی در ایران مشروط به افزایش صادرات نفت خام، ورود ارز به نظام اقتصادی، افزایش واردات کالای واسطه و ماشین‌آلات که نماد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند مدته. چون با فعال شدن تجارت خارجی، صنایع و بخش‌های دیگه مانند بخش ساختمان به تدریج فعال میشن و از رکود خارج میشن. هرچند وزیر اقتصاد اخیراً میگه که سرمایه‌گذاری و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری افزایش پیدا کرده، اما سطح این شاخص ها برای رسیدن به نرخ رشد پایدار، اون هم در این مدت کافی، در این مدت کوتاه کافی نیست.
احمد علوی بود که با ما سخن